زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم،
یه غذای پر انرژی،
باجیک،
دل همه رو تو بردی،
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره،
باجیک،
غذا میشه چند ستاره،
باجیک، سالم و مخویز، غذای دلنگیز،
تأمینو، حسینو، باجیک مکاران.
سلام، به مهد فش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش، شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت،
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
برابری کره میهن به واسطه بروزترین دستگاه‌های تمام مکانیزه، بدون دخالت دست و در محیطی کاملاً بهداشتی و منطبق با بالاترین استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد تا لذتی ماندگار از طعم کره را برای هم‌میهنان به ارمغان آورد. کره خوش طعم میهنی، محصولی از شهر لبنیات میهن.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
صنایع غذایی ظریف اسحاری شما، تولید کننده و صادر کننده انواع کنسرو، کمفوت، مربا، روب گوجه و ترشیجات در شمال کشور با نام تجاری چاچ با استفاده از دستگاه های روز دنیا. مازندران، ساری، شهرک صنعتی کیاسر، دفتر مرکزی ساری، بلوار پاسداران، تلفن 011-333-41-868.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من بتول نجفی به همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازمون مطهره مهرابی و البته همه همکارانم در پخش رادیو ایران، جهان سیاست امروز 12 دی 1400 رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. تا 25 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. در بخش تحلیلی برنامه راجع به شهید سلیمانی و دیدار خانواده و همرزمان این شهید با رهبر معظم انقلاب اسلامی صحبت خواهیم کرد. به سراغ اذعان رسانه‌های آمریکایی در خصوص تغییر توازن قدرت در سراسر خلیج فارس با موشک کروز ایران می‌رویم. و پیام تجمع میلیونی بغداد رو در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
دریچه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه در دیدار خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تنی چند از همرزمان او صدق و اخلاص را خلاصه و نماد و مایه مکتب سلیمانی خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم در میان جوانان منطقه افزودند:
شهید سلیمانی الگو شد. امروز بسیاری از جوانان در دنیای اسلام، به خصوص در این منطقه، حالا اونی که من اطلاع دارم مربوط به این منطقه است، تشنه حضور قهرمانهایی مثل شهید سلیمانی هست. ما یه جمله عرض کردیم، گفتیم مکتب سلیمانی. شهید سلیمانی یک مکتب شد یا یک مکتب بود. و در مورد این مکتب من حالا دیدم به همدلله کتابای متعددی چاپ شده که ندیده بودم این کتابها رو. اگر بخوایم اون چیزی رو که اسمش میگذاریم مکتب سلیمانی این رو تبیین کنیم در یه دو جمله کوتاه، باید بگیم این مکتب عبارت است از صدق و اخلاص. این دو کلمه در واقع عنوان و نماد و نمایه مکتب سلیمانی است. شهید عزیز ما شهید سلیمانی ثابت کرد که هم میتوان ملتی ترین چهره کشور بود، ملی ترین چهره کشور بود، هم میتوان امتی ترین چهره کشور در آن واحد، ملی ترین و امتی ترین.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دشمنان خیال می‌کردند با شهادت سلیمانی، ابو مهدی و دیگر همراهان ایشان کار تمام خواهد شد، اما امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه آمریکا از افغانستان فرار کرده فرمودند:
اونهایی که دو سال پیش شهید سلیمانی رو و شهید عزیز ابو مهدی عزیز رو و دیگر همراهانشون رو به شهادت رسوندن، فکر میکردن کار تمام شد. امروز وضع اونها رو نگاه کنید، ببینید در چه وضعیت. وضع آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
ایشان برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترس آنها دانستند و گفتند:
خب فضای مجازی موجود دنیا زیر کلید مستکبرانه دیگه، از اسمش هم میترسن، از اسمش هم میترسن، از تکثیر او وحشت دارن. الگو یعنی این.
همچنین آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سخنانی در خصوص شهید سلیمانی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از مرزهای دین و حریم دین و ایستادگی و مقاومت نماد بصیرت و پایبند بودن به پیمان ولایت است. در مورد مکتب جاودانه شهید سلیمانی و اثرگذاری این شهید بزرگوار بر داخل و خارج از ایران، گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو میشنوید با آقای دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی.
جناب آقای دکتر حسینی، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بستندرکاران این برنامه خوب و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه فردا دومین سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستش، به نظر شما مهمترین دستاوردهای شهادت شهید سلیمانی در حوزه جنگ نرم چیه و به نظر شما چرا شهید سلیمانی حضورش و حتی شهادتش فراتر از مرزهای ایران معنا پیدا کرده؟
شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه به عنوان کسی که فرهنگ ناب اسلامی رو توانسته در عمل و در بیان خودش ساری و جاری بکنه، تبدیل به یک نماد شده و اصولا از منظر حالا جامعه شناسی، مردم شناسی، نشان شناسی، نمادها تقریبا وقتی که شکل بگیرن دیگه مرزها رو در می نوردند و خارج از حوزه مرزها به صورت یک نماد بین المللی مورد اعتناع و مورد استناد قرار می گیرن. شهید سلیمانی همونطور که در طول حیات پربرکتشون فراموش عمل می کردند و می اندیشیدند، بعد از شهادتشون هم آوازه شهادت شهید سلیمانی به گوش هر کس و هر کجا که رسید، اول ذهن اونها رو متوجه این کرد که سلیمانی که بود و سلیمانی چه کرد و چه کرده بود که کار به جایی می رسد که شخص رئیس جمهور شقی و بعد عاقبت آمریکا خودش مستقیما وارد عمل میشه و برای به شهادت هدف رسوندن حاج قاسم وارد اقدام مستقیم میشه. شاید قبل از شهادت حاج قاسم جمعیتی که ایشون رو میشناختند جمعیت خیلی عظیمی از جامعه بشری نبودند، ولی بعد از شهادت ایشون شاید کمتر کسی باشد که در این پهنه جهان و بیش از 8 میلیارد جمعیت جهان امروز نام حاج قاسم رو نشنیده باشه و به تبع شنیدن نام حاج قاسم دنبال این باشه که حاج قاسم چه بود و چه گفت و چه کرد و چرا به این فرجام و این عاقبت به این خیری رسید. خب اینجا بحثی که مطرح میشه همون فرمایشی است که مقام معظم رهبری در همون ابتدای شهادت حاج قاسم مطرح فرمودن که حاج قاسم رو فراتر از یک فرد به عنوان مکتب حاج قاسم ببینیم. لذا حاج قاسم خودش الان یک ابزار اثر بخش و برنده و پیش برنده برای فرهنگ اسلام ناب، فرهنگ مقاومت، فرهنگ استکبار ستیزی، فرهنگ دفاع از مظلوم هست و در نتیجه یک ابزار بسیار بسیار کارآمد برای مقابله با جنگ نرم دشمنان که همین ارزش‌ها رو مورد هدف قرار دادن هست. در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری هم بود که قبلا هم اشاره فرموده بودند که حاج قاسم هم برای مردم ما یک قهرمان ملی است، هم برای جهان اسلام یک قهرمان دنیای اسلام هست، هم برای مستضعفان جهان یک قهرمان ضد استکباری و مبارزه با زورگویی و سلطه طلبی در عرصه جهانی هست.
بله آقای دکتر، سوال دوم من هم در واقع در همین راستاست، اما یکی از مهمترین مسائلی که در مورد شهادت شهید سلیمانی وجود داره اینه که به اذعان بسیاری از کارشناسان داخلی و بین المللی و حتی منطقه این اتفاق نه تنها محور مقاومت رو ضعیف نکرد، بلکه ابعاد بسیار وسیع‌تر و پرقدرت‌تری به اون داد. تحلیل شما در این زمینه چیه؟
خب جبهه مقاومت در زمانی که شهید سلیمانی فرماندهی این جبهه رو به عهده داشتند همینطور بر حسب ظاهر محدود میشد در 4-5 کشوری که با محوریت جمهوری اسلامی، بعد عراق، سوریه، یمن، لبنان، ولی بعد از شهادت حاج قاسم امروز ما میبینیم که عکس حاج قاسم و شعارهای حاج قاسم و دیدگاه‌های او و ترویج و تبلیغ راه و مرام و مسیری که او در طول 42 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیمود در فراتر از این منطقه جغرافیایی شنیده میشه و پژواک داره، ضمن که در همین محدوده جغرافیایی هم خون مطهر حاج قاسم حرفهایی زد و تأثیرهایی داشت که در شرایط زنده بودن ایشون امکان نداشت این حرفها تولید بشود. حاج قاسم توانست با شهادت خودش هم جبهه مقاومت اسلامی رو منسجم و یک پارچه تر کند و خودش بشود منشأ یک میثاق و هم توانست این فرهنگ رو تعمیق ببخشه، در ذهنها و باورها بیشتر جا بده و هم توانست از این مرز چند کشور محدود به سرعت به کشورهای دیگر و جمعیتهای دیگر هم از مسلمان و غیر مسلمان انتقال پیدا بکنه. و تازه ما واقعا معتقد هستیم که این اول راه هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر از این که در این گفتگو شرکت کردیم.
من هم ممنونم از شما و همکاران عزیزتون و به نوبه خودم سالگرد شهادت این سردار عزیز و بزرگ رو به همه ملت ایران و به همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنم و تقارن سالگرد شهادت شهید سلیمانی با ایام فاطمیه رو هم این رو هم به فالنیک می‌گیریم و به روح مطهر و منور و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هم خالصانه‌ترین درودهای خودمون رو تقدیم می‌کنم.
میکروفون خبرساز.
نیویورکر: موشک کروز ایران توازن قدرت را در سراسر خلیج فارس تغییر داده است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
موشک کروز ایران توازن قدرت را در سراسر خلیج فارس تغییر داده است. هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر.
ایران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن از نفوذ بیشتری برخوردار است. هیچ یک از رؤسای جمهور ایالات متحده نتوانستند نفوذ سیاسی و اهرام نظامی ایران در منطقه غرب آسیا را مهار کنند و تهدیدات نظامی مداوم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و پیشینیان وی علیه جمهوری اسلامی دیگر یک گزینه بلند مدت جذاب یا مؤثر نیست.
فرانک مکنزی فرماندهی تروریستی سنتکام اخیراً در ارتباط با درگیری احتمالی با ایران گفته ما به شدت آسیب می‌بینیم. رسانه‌های آمریکایی اذعان دارند که در شرایط فعلی ایران بهتر از هر زمانی در تاریخ مدرن خود مسلح است. شبکه خبری CNN.
ایران صدها موشک کروز در اختیار دارد که از زمین یا کشتی قابل شلیک است و توانمندی پرواز در ارتفاع پایین را دارد و چندین جهت قابلیت حمل دارد و شناسایی موشک‌ها برای رادارها و ماهواره‌ها دشوارتر است، زیرا موتورهای آنها برخلاف موشک‌های بالستیک هنگام اشتعال نور روشن تولید نمی‌کنند.
این اعترافات رسانه‌ای به اقتدار نظامی ایران در شرایطی است که مذاکرات رفع تحریم‌های مربوط به برجام در وین در جریان است و این رسانه‌ها به ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن در این باره اذعان دارند. بی‌اعتمادی که ناشی از نقش خود آمریکا در بی‌تعهدی به سندی است که امضایش پشتوانه 12 سال مذاکره چالشی میان ایران و 5 کشور دنیا را داشت و تحریم‌های ظالمانه‌ای که از دارو و درمان تا معیشت مردم ایران را نشانه رفته است. ایران بارها اعلام کرده که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اثبات حسن نیت خود باید در وهله اول تحریم‌ها را لغو کند و سپس به آزادی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر کمک کند. ایران صراحتاً اعلام کرده که در زمینه‌ای غیر از رفع تحریم‌های یک‌جانبه مذاکره نمی‌کند. مذاکره در مورد مسائل دفاعی و موشکی ایران هرگز در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
با تحلیلگران
دیروز عراق شاهد یک تجمع میلیونی در آستانه دومین سالگرد سرداران مقاومت یعنی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس بود. مقامات و چهره‌های سیاسی و مقاومت عراق در گرد همایی موسوم به پاسخگویی میلیونی که در بغداد برگزار شد بر ضرورت پایان اشغالگری تأکید کردند. رسانه‌های عراقی با پوشش اخبار مربوط به برگزاری این مراسم باشکوه اعلام کردند که در حین برگزاری مراسم آسمان بغداد به شدت توسط پهپادهای جاسوسی آمریکایی رصد می‌شد. فالح الفیاض رئیس سازمان الهشت الشعبی عراق در تذکری به دولت عراق درباره اخراج تروریست‌های آمریکایی گفت:
عقب نشینی نیروهای خارجی یک موضع احساسی نیست، بلکه برای حفاظت از عراق و حاکمیت آن است. این عقب نشینی تضمینی برای زندگی با عزت در عراق است. ما از دولت عراق می‌خواهیم که به وظیفه خود برای اجرای عقب نشینی و رهایی عراق از چنگ نیروهای خارجی عمل کند.
هادی العامری رئیس ائتلاف عراقی الفتح در این مراسم تصریح کرد: الهشت الشعبی در راه مقاومت قوی و عزتمند باقی خواهد ماند. ما هرگز بر سر این سازمان با کسی تعارف نداریم. شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق نیز خطاب به فرماندهان هشت الشعبی و مقاومت گفت که شما باید خلأ فرماندهان پیروزی را پر کنید. الخزعلی دبیر کل اصائب اهل الحق عراق هم در این مراسم خطاب به اشغالگران و تروریست های آمریکایی گفت:
ما نمیتوانیم اشغالگری را بپذیریم و شما باید درسایی را که قهرمانان مقاومت به شما دادند را میفهمید و پیام هایی که قهرمانان با موشک و پهبادهایشان برای شما فرستادن را خوبی درک می‌کردید. فرزندان مقاومت آماده‌اند تا درس‌های بیشتری به شما بدهند.
این مراسم باشکوه در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه برگزار شده و یا برنامه برگزاری آنها اعلام شده است. پایگاه اینترنتی شبکه اللؤلؤ در حساب کاربری خود در توییتر تصاویری از تظاهرات مردم بحرین با عنوان پیام ملت مقاوم بحرین به سرلشکر بزرگ اسلام شهید قاسم سلیمانی منتشر کرد. در این تصاویر تظاهر کنندگان بحرینی پلکارت هایی در دست دارند که روی آنها عکس شهیدان سلیمانی و المهندس قرار دارد و در وسط این دو عکس نیز آیت الله شیخ عیسی قاسم ترسیم و ذیل آن نوشته شده است ما قاسم هستیم. تظاهر کنندگان کنندگان همچنین شعار حاج قاسم متشکرین سر می‌دهند. در مورد پیام مهم مردم منطقه در آستانه دومین سالگرد شهدای مقاومت، گفتگوی همکارم خانم هدیه لو رو بشنوید با آقای دکتر محمد اخباری، کارشناس مسائل منطقه.
جناب آقای دکتر اخباری سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همطور که میدونید دیروز یک تجمع میلیونی و بسیار باشکوه توسط مردم عراق در این کشور برگزار شد. البته که در برخی از کشورهای منطقه هم این تجمع حالا برگزار شد و مردم منطقه در آستانه سالگرد دوم شهدای مقاومت پیام خودشون رو به منطقه دادن. این پیام به نظر شما چیه؟ مهمترینش؟
خب خدمتتون عرض کنم که منطقه جنوب غرب آسیا الان در شرایط خاصی قرار گرفته است. از یه طرف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در چند ماه اخیر و اخیراً هم کلاً از عراق آن را در وضعیت خاصی قرار داده است. از طرف دیگه کشورهای منطقه کم کم این درک رو میکنن که باید با همجرایی و اعتماد متقابل امنیت خودشون رو حفظ بکنن. اینها موضوعاتی است که از قبل خون شهدای بزرگوارمون سردار سلیمانی و ابو مهندس حاصل شده که این درک و آگاهی را برای مردم منطقه به بار آورده. در کنار اون برای مسئولین کشورها هم تا حدود این مسئله اتفاق افتاده است. الان با توجه به شرایط منطقه میبینیم که اقدامات عبری عربی یا غربی عربی عبری که در منطقه انجام میگرفت عملا نتونست برای رژیم صهیونیستی یک وضعیت پایداری رو به وجود بیاره و علارغم میلیون ها دلار سرمایه گذاری و رفت آمد ها نتیجه خاصی نتونستن از این چه در دوران ترامپ چه در دوران آقای بایدن بگیرن. به همین جهت ما الان وضعیت کشورهای محور مقاومت رو در یک وضعیت تثبیت شده و کاملا در حال پیشرفت ببره و حتی من معتقد هستم که مأموریت‌های سردار سلیمانی در کشورهای محور مقاومت تقریبا به نقطه تثبیت رسیده بود و ایشون ادامه کارش برای تثبیت بیشتر و بهتر بود. یه اقدامات اجرایی زیادی برای اینکه بتونیم گروه‌ها رو از منطقه بیرون بکنیم نبود. به خاطر همین ما الان در سوریه، عراق، لبنان وضعیت رو به تثبیت شدن هست. حتی یمن با وجود اینکه این کشورهای به خصوص عربستان و امارات هزینه زیادی انجام دادن عملا نتونستن و این موارد پیامدهای خوبی رو برای منطقه به وجود آورد. تجمع دیروز مردم عراق در این سالگرد این شهدای بزرگوار نشان دهنده عمق ارتباط معنوی این دوتا با وضعیت دوتا شهید بزرگ ما با مردم رو نشون میداد. کشورهای منطقه الان در آستانه این هستن که بتونن با همدیگه محور مقاومت رو به طرف متعالی شدن پیش ببرن. طبیعتا مردم منطقه از این هم گسترده تر در پای اعتقادات خودشون و شعارهایی که قبلا برای این که بتوانن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن رو انشاءالله به پای عمل در خواهند آورد و ما این روند رو الان به خوبی شاهد هستیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه به من این جواب رو بدین. با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هر جوری که در واقع میتونن دارن تلاش میکنن که در عراق باقی بمونن، حتی با تغییر اسم و اعلام تغییر هدف و اینها، فکر میکنید که حالا با توجه به پیام این تجمع میلیونی و صحبت‌های مداوم گروه‌های مقاومت در عراق در مورد اخراج آمریکایی‌ها، دولت عراق همچنان به تغییر حضور آمریکایی ها در عراق تن خواهد داد؟ خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
من به نظرم میرسه پیامدهای همچنین گردهمایی های دولت رو وادار خواهد کرد که کاملا در کنار مردم وایستاده و آمریکایی ها با توجه به وضعیتی که دارن کلا از عراق خارج بشن و نتونن در اونجا استمرار حضور پیدا بکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اخباری از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
متشکرم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پیگیری قول‌هایی که چند ماه قبل مسئولان حوزه تولید پوشاک در کشور به برنامه جهان سیاست دادند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت مطهره مهرابی آماده شده بشنوید.
در مجموعه پیگیری‌های روند فعلی مقابله با موانع پوشاک در کشور با تولیدکنندگان و مسئولان مختلفی گفتگو کردیم. یکی از موانع مطرح در مستند نسخه اصلی واردات بی‌رویه بود. آقای شاهرخ جعفری تولیدکننده پوشاک در این باره به ما گفته بودند:
واردات بدون قانون، بدون ضابطه، با هر قیمتی، جنسای درجه دو، فیک، مازاد تولید کننده های دنیا از ترکیه و چین و اروپا گرفته وارد کشور ما میشه. با کیفیت‌هاش بعضن یا کیفیت نازل، قیمت نازل، و یا کیفیت های خیلی خوب، یعنی مازاد تولید برند های خیلی خوب دنیا مازادشون با قیمت های خیلی ارزون داره وارد میشه. که خب البته هر صنعتی رو در هر کشوری این نوع واردات بی‌رویه داغون میکنه، چون بالاخره تولید داخل بر اساس مواد اولیه، قوانین خدماتی، هزینه ها و مالیات ها داره بسته میشه و نمیتونه قابل رقابت با این نوع واردات بدون قیمت و بدون ضابطه نمیتونه باشه و منهدم میشه. خیلی ساده شه بگم، یه فروشگاهی زدی، تولید داخل کردی، داری میذاری، میبینیم فروشگاه بغلی خیلی جنس از تو بهتر با تکنولوژی روز دنیا استفاده کرده، قیمت ارزونتر، یا اگه قیمتش هم زیاده سود بیشتری رو داره میبره و یواش یواش تو بازار رو از دست میدی.
این روزها برای احوالپرسی بیشتر از حال فعلی تولید پوشاک تماس گرفتیم با آقای احسان داوودی تولید کننده و پرسیدیم که آیا وضعیت واردات بی‌رویه و قاچاق بهبود یافته یا خیر، که ایشان معتقدند دلیل کاهش قاچاق به صرف نبودن آن است نه اقدام مسئولین امر.
اینکه فکر کنید بازار از قاچاق تهی شده به این علتی که قوانین سفت و سختی بود جلوشو گرفتن، اینجوری نیست. قاچاقچی‌ها هم خودشونو آپدیت می‌کنن با شرایط، هر موقعی که بخوان میتونن بیانن، ولی الان بازار استقبالی نمیکنه از قاچاق به خاطر قیمت و اینا نیستش. اینجوری با این شرایط بخوام جلو بریم، از صنعت پوشاک چیز خاصی باقی نمیمونه. همه کارگاه‌های بسیار کوچک، بدون تخصص، بدون پیگیری، بدون کنترل کیفیت، یه سری کالاهای خیلی معمولی که در شأن به نظر من ایرانی نیست پوشیدنش رو خواهید دید. در صورتی که ما صنعت پوشاکمون داشت کم کم رشدش جوری بود که ما داشتیم دیگه حداقل به ترکیه می رسیدیم.
و اما نتیجه پیگیری و تماس بنده را بشنوید با آقای امیر محمد پرهانفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که از ایشان درباره اقدامات این ستاد در مبارزه با قاچاق پوشاک پرسیدیم.
نظارت میکنه، آمار کشفیات رصد میکنه، ترند مثلا افزایش قاچاق پوشاک داریم بررسی میکنه، از اینجا شما بگیر تا لب مرز تا پرونده همه رو رصد میکنه.
بعد از کشف و رصد در اصل مقابله چه اقداماتی انجام دادن؟
رصد و کشف یعنی مقابله دیگه. یعنی کشف کالا، ضبط کالا، پیشگیری، یعنی که ببینیم که این کالا برای چی داره میاد، مبادی که میاد رو کنترل بکنیم، سامانه ها رو ایجاد بکنیم که به بانک اطلاعاتی کافی دسترسی پیدا بکنیم.
در برنامه‌های بعد همچنان با پیگیری روند پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها در تولید همراه ما باشید.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. خدا نگهدار.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
وزراء و سوء اعوان و ظلمه و اخوان الاسمه،
وزیران بدکار، یاران ستمگران و برادران گناهکارانند. حجت الاسلام سرلک.
مسئولین مراتبی از مسئولیت و درجات